أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خدای متعال عرض بداري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين على علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم. ماه رمضان با رؤیت هلال شروع میشه و با رؤیت هلال ماه شوال به پایان میرسه. در این مسئله فقهای فعلی هیچ اختلافی ندارند. که ملاک و منات برای شروع و ختم ماه مبارک رمضان و همه ماهای دیگر دیده شدن هلال ماه. اما دو اختلاف در اینجا هست که به خاطر این اختلاف ها باید افراد ابتدا ببینند که از چه کسی باید تقلید کنند، فتوای چه کسی قیامت میتواند بین اونها و خدا حجت قرار بگیره، که وقتی استناد میدن عملشون رو به فتوای اون فقیه ازشون پذیرفته است تو دستگاه خدا. این دو نکته رو باید توجه کنند افراد، که چون اختلافیه درش بحث تقلید مطرح میشه، یا اینکه فرد باید احتیاط کنه. نکته اولی که اختلافی است این است که آیا اگر در جای این هلال رؤیت میشود برای سایر اماکنی که با اون نقطه در شب مشترک هستند برای اونها هم ثابت می شود یا نه؟ مثلا اگر در فرض کنید اروپا ببینند، جاهایی که با اروپا در شب مشترکند، چون اونها که ماه رو رؤیت می کنند سر شب رؤیت می کنند در اون نقطه، یه جاهایی هست که اواسط شبشونه، یه جایز اواخر شبشونه، آیا هر جایی که با اون نقطه در شب مشترک بود آیا برای اونجام ثابت میشه که ماه برای اونها هم اعتبار شرعی داره که مثلا باید روز بعد رو اول ماه بگیرن، یا باید خود اونها هم بتونن ماه رو ببینن؟ این یه اختلاف که بعضی از فقها میفرمایند نه، توی یه نقطه که ببینن کافیه برای سایر نقاطی که با اونجا در شب مشترکند. و بعضی دیگه میگن باید ماه رو در هر منطقه خودشون ببینند، امکان رؤیت در همین منطقه هم باید باشه، صرف اشتراک در شب کافی نیست. این یه اختلاف. اختلاف دومی که هست اینه که ماه با رؤیت شروع میشه و با رؤیت تمام میشه، ولی آیا رؤیت با چشم عادی باید باشه یا اگه با ابزارهای جدید و چیزهایی مثل تلسکوپ و امثال اینها هم، حالا اسمشو اگه من درست نمیبرم ولی ابزارهای از همین قبیل، اگر با این ابزارها هم دیده شود باز ماه ثابت میشه؟ در این مسئله باز بین صاحبان رساله تفاوته. بعضی از افراد نظرشون اینه که رؤیت با چشم مسلح هم کافیه، لازم نیست حتما با چشم عادی ببینن، ولی بعضی فقها ها می فرماین ملاک رؤیت با چشم عادی است، نه دیدن با چشم، دیده شدن با چشم مسلح. با توجه به این دوتا اختلاف، یکی بحث اشتراک و اتحاد افق که یه اختلاف درش هست و یکی هم دیده شدن با چشم مسلح، باید هر کسی وقتی میشنود که میگوین ماه دیده شده باید ببینه طبق نظر مرجعی که تقلید میکنه آیا اون رؤیت هم برای این شخص اعتبار دارد یا نه. تا طبق ضابطه فتوایی مرجعش. اگر طبق فتوای مرجعش ثابت بود اون وقت میتونه افطار بکنه. صرف این که بگن دیده شده کافی نیست و این نکته ایست که کثیری از متدینین نسبت به او غافلن. اگر اعلام میشه مثلا که ماه رؤیت شده، ما نمیخوایم بگیم دروغ میگن، نه راست میگن، تحقیقم میکنن، ولی این تحقیق که کردن آیا با چشم مسلح دیدن یا با چشم عادی، این باید معلوم بشه. اگر مرجع شما نظرش اینه که با چشم عادی اگه دیده شد ماه ثابت میشه، شما باید ببینید که اون اعلام رؤیت با چشم عادی اگه بوده به درد شما میخوره. اگر اعلام رؤیت معلوم نیست با چشم عادی یا با چشم مسلح، یا باید شما فردا رو که اگه مرجعتون میگه باید با چشم عادی دیده بشه، شما باید یا فردا رو، فردایی که فرض کردیم، یا فرداش رو روزه بگیرید، یا باید نمیخواید باید خودتون رو مسافر کنید تا وظیفه روزه از شما علایه حال ساقط باشه. این یک چیزی که باید شما تفحص کنید. نکته دومم اینه که اگه مرجع شما اشتراک در شب رو کافی نمیداند، اگر بگن دیده شده است، باید شما این پرسجور هم بکنی که کجا دیدن. اگر در مثلا اروپا یا مثلا در سواحل شرقی امریکا دیدند، با اینجا مثلا اشتراک در شبش مثلا در حد نیم ساعته فرض کنی، اگر این چنین باشه، آیا مرجع شما همین مقدار اشتراک رو کافی میداند یا نمیداند؟ ممکنه مرجع شما تو نجف زندگی کنه، شما تو مشهد باشید، خود او ممکنه ماه رو رؤیت بکنه تو نجف و افطار بکنه، اما شما که در مشهد هستین، چون اشتراک افق بین مشهد و نجف وجود نداره، شما باید فردا روزه بگیرید. دیده شدن ماه نزد او برای شما کفایت نمیکنه، چون طبق فتوای خود اون بزرگوار اشتراک در افق در اینجا شرط شده. به هر صورت اعلام های رسمی، حتی اعلام خود دفتر مرجع، خیلی از اوقات برای افراد دقیق میدونن که کفایت نمیکنه. هم باید اعلام معلوم بشه که با چشم عادی بوده، اگر مرجع شما چشم مسلح رو کافی نمیدانند، و هم باید اگر مرجعتون اشتراک در افق، اتحاد در افق رو شرط میدونه، باید پرسجو کنید که کجا دیده اند. اگر معلوم نشه که کجا دیدن، یا اگه معلوم نشه که با چشم مسلح یا عادی دیدن، شما یا باید فرداش رو، فردای اون شب رو روزه بگیرید و موظف به روزه هستید، یا باید خودتون رو مسافر کنید. به غیر از این دو وضعیت شما مجاز نیستید که عمل کنید، یعنی روزتون رو نمیتونید افطار کنید. البته اگه مرجع شما چشم مسلح رو کافی بدونه یا اشتراک در افق رو شرط نداند، مشکلی وجود نداره برای افطار. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی بفرست. الهی و هذه ایام و شهر رمضان قد انقضت و لیالیه قد تصرمت و قد صرت یا الهی منه الى ما انت اعلم به منی و احصا لعدده من الخلق اجمعین. خدایا روزای این ما رمزونم گذشت، شبهای این ماه مبارک هم سپری شد و تو بهتر میدونی که من چه جور بوده وضعیتم و چقدر تونستم از این ماه استفاده کن. دعایی از امام صادق علیه السلام نقل شده که در شبهای این ماه بعد از نماز واجب و نماز نافله حضرت مقید بودند که بخونن. در اون دعا اینه که اللهم اد عنا حق ما مضى من شهر رمضان واغفر لنا تقصيرنا فيه. خدایا آنچه از ماه رمضان از ما گذشته است، حق اون مقدار رو که ما انجام ندادیم، تو از طرف ما اون حق را بگذار و ادا کن، و اون مقداری که ما کوتاهی کردیم، تقصیر کردیم، تو به خاطر این تقصیر ما رو بیامرز. این یعنی چی؟ وقتی بازاری رو حراج میکنن، وقتی جنسی رو قیمتش رو ارزون میکنن، تا افرادی که سرمایه کمی دارن اونام بتونن بخرن، اونام بتونن استفاده بکنن. کوتاهی این افراد نسبت به این موقعیت خودش یه جور گناهه، خودش یک نوع خطاست که احتیاج به مغفرت داره. وقتی بهار یک چیزی هست و شخص بی جهت سرسری میکنه و کوتاهی میکنه، خود این یه نیاز به مغفرت داره. این تعبیر در مورد نماز اول وقت و آخر وقت هست. در نماز اول وقت داریم اول الوقت رضوان الله و آخر الوقت غفران الله، ولا یکون الغفران الا عن ذنب. تفاوت نماز اول وقت با آخر وقت در اینه که در اول وقت رضوان خداست، آخر وقت بخشایش خداست. در خود روایت داره ولا یکون الغفران الا عن ذنب. تا یه خطایی صورت نگیره بحث مغفرت طرح نمیشه. اگه اون سفره پهن شده اول وقت با اون چیزی که خدا قرار داده توش شخص بی توجهی کنه، بی اعتنایی کنه، بگه هنوز وقت نماز باقیه تا آخر وقت، خود این یه نوع نفهمیه، خود این یه جور بی اعتناییه به اون لطفیست که خدا خواسته شامل حال او بکنه. آخر وقت که نماز میخونه، نمازی که میخونه میبخشند او رو، اما این بخشایش به معنای جبران آنچه در اول وقت از او فوت شده نیست. تو ما رمزونم یه چیزی مشابه اینه که سفره رحمت خدا بسیار گسترده است. از این سفره کسانی که به خوبی استفاده نکردن یه نوع تقصیری دارن. واغفر لنا تقصیرنا فیه. خب ماه رمضان گذشت و سپری شد. من شما عزیزان رو توصیه میکنم که روز 29 ماه که معمولا در عمری که ما داشتیم کمتر ماه رمضانی 30 روز شده، شاید یکی دو تا سه تا ماه رمضان من یادم میاد، بقیه ماه رمضان ها همه به 29 ختم میشه. دعای زین العابدین علیه السلام رو در پایان ماه رمضان روز 29 این دعا رو بخونید و درش اندیشه کنید، خوب فکر کنید حضرت چجوری با ماه مبارک رمضان وداع میکنه. شاید طولانی ترین دعای توی ضعیف سجادی همین دعاست، دعاهو فی وداع شهر رمضان. این دعا و دعای روز عرفه از همه طولانی تر توی صحیفه، خیلی مزامین عجیبی داره. گویا حضرت میخواد از یک عزیزی که خیلی با او مأنوس بوده میخواد جدا بشه. خود حضرت هم تصریح میکنه که وداع من عز فراقه علینا فها نحن مودعوه، وداع من عز فراقه علینا. در روایت داره که مؤمن آرزو میکنه، اگه میدونست تو ما رمزون چیه، آرزو میکنه که تمام سال ماه رمضان باشه. این نکات رو الان عرض میکنم، با اینکه آخر ماهه، ولی یکی از کارهایی که شیطان با ما میکنه اینه که اواخر ماه رمضان یه خود دیده ما رو به عید فطر هی جلب میکنه که بلکه زودتر ماه رمضان این چند روزم تموم شه، یه شیکمی از عزا در بیاریم. در حالی که برعکس باید بشه، مثل کسی که وقتش تنگ شده، اینا که سر جلسه امتحان یه دفعه میبینن احد چقدر سوال هنو مونده و 10 دقیقه بیشتر وقت نیست، چجوری به تکاپوی بیشتر میفتن. باید برای دهه آخر این چنین بود. وجود مبارک پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نقل شده که این چنین بود، لذا دهه آخر ماه داری که حضرت تو رخت خواب نمیخوابید. البته رخت خواب حضرت هم رخت خوابی نبود، همون عبایی که پهن میکردن حضرت دوش میخوابید میشد رخت خواب. اینجوری هم دیگه نمیخوابید حضرت، و متمهز بود حضرت در بندگی خدا. اوج عنایات خدا بر بندگانش تو این ده هست و خیلی لطف ویژه‌ای در این دهه بر بندگان داره. خب یه بررسی بندهی که امشب مزاحمم و عرایض رو دارم نسبت به خودم داشته باشم، شما هم نسبت به خودتون، که بالاخره این بخشایشی که خدا نسبت بندگانش داشت سرانجام شامل حال من شد یا نشد. تو بعضی از روایات یه علائمی رو ذکر کردن برای کسی که توبهش مقبول واقع نمی‌شود. یکی از اونا اینه، فرمود من تاب ولم یغیر جلساءه فلیس بتائب. اونایی که رفیق بد دارن، اونایی که همنشین گناهکار دارن، اگه توبه کنن با همون رفیقای قبلی دارن میچرخن، اینا واقعا توبه نکردن، باید تغییر پیدا کنه رفیقا. در فقره دیگه ای فرمون من تاب ولم یفتح قلبه فلیس بتائب. این تعبیر خیلی تعبیر هشدار دهنده است. من تاب ولم یفتح قلبه، قلب اگر بسته است، خیلی از چیزا تو قلب ما جا نمیگیره، اصلا ورود پیدا نمیکنه، ورودیش خیلی تنگه، وارد نمیشه توش. یه سری از چیزا اصلا به ما برخورد میکنه کمونه میکنه، اصلا وارد ما نمیشه. من تاب ولم یفتح قلبه فلیس بتائب. اگه کسی قلبش باز نشده، این توبه نکرده. علامت فتح قلب چیه؟ علامت باز شدن قلب چیه؟ زمانی باز میشه که قلب نورانی میشه. پیغمبر خدا به ابوذر فرمود یا ابوذر اذا دخل النور القلب انفتح واستوسع. وقتی قلبی توش نور وارد میشه، این قلب باز میشه. قفل بود، حالا قفلش میشکنه و توسعه پیدا میکنه. ابوذر آدم زرنگی بود و خوبم چیز میفهمید. عرضه داشت یا رسول الله علامتش چیه که قلب باز میشه؟ فرمود 3 تا علامت داره. یکی چی؟ فرمود التجافی عن دار الغرور. دوم والانابه الى دار الخلود. سوم والاستعداد للموت قبل نزوله. اولیش اینه که نسبت به زخارف دنیوی نسبت به این زرق و برقای دنیا دل کنده میشه، بی توجه میشه. این یک. دوم، توجهش به طور کامل به سمت آخرت میشه، روش به اون سمت برمیگرده. سوم، ول استعداد للموت قبل نزول، آماده میشه برای مرگ. این سه فقره، سه فقره یک شب 27 این ماه نقل شده که از سر شب زین العابدین علیه السلام تا صبح از خدا این رو میخواست: الله مرزقن تجافی اندار الغرور و الانابه الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت، قبل از آن که از دست بره فرصت من آماده بشم. علامت توبه باز شدن قلبه. نشان باز شدن قلب چیه؟ تحقق این سه نکته است که پیغمبر فرمود: من تاب ولم یفتح قلبه فلیس بتائب. فتح قلبم با چی صورت میگیره؟ با ورود نور به قلب. وقتی قلب نورانی بشه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه: از زخارف دنیوی شخص اعراض میکنه، توجهش منصرف میشه، فکر و ذکرش میشه آخرت و آماده میشه برای مرگ. آماده شدن برای مرگ هم چیه؟ همون است که از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدن: یا امیرالمومنین مل استعداد للموت؟ فرمود آماده شدن برای مرگ چیه؟ اداء الفرائض و اجتناب المحارم و الاشتمال علی المکارم. واجبات رو بشناسه، انجام بده. محرمات رو بشناسه، ترک کنه. فضائل اخلاقی رو هم بره متخلق بشه. این علامت توبه است. درست نه؟ تو بعضی از روایات به ما این هشدار رو دادن که یه وقت مواظب باش که خودتو گول نزنی، نفس تو رو فریب نده، شیطان سر تو کلا نذاره. ممکنه شب تا به صبح هم انسان بیدار بشه، دعاهایی هم بخونه، اما اونی که نمره قبولی میگیره کیه؟ توبه مقبول چیه؟ اینا علائمشه. خب این عرض من. اگر تا به حال این علائم در من پدید نیامده، دیر نشده، ولی فرصت زیادم باقی نیست. فإن الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم. از الان دیگه کم کم واسه ملائکه‌ای که قبلا نمی‌دونستن حالا دیگه روشن میشه که بدبختا کیان که ما رمزون گذشت و داره میگذره، خدا اونها رو مورد مغفرت قرار نداده، اونا کیا هستن. خب تمام عرض من. این روایات رو خوندم، یه روایت دیگه هم بخونم و عرضم رو تمام کنم. این روایت به سند معتبر نقل شده، مرحوم حسین بن سعید اهوازی رضوان الله تعالی علیه این روایت رو نقل میکنه. اگر اشتباه نکنم از آقا موسی بن جعفر علیه السلام میگه از حضرت شنیدم که قیامت که به پا میشه بنده ای رو در موقف حساب به محاسبه میکشند، این سیئاتش بر حسناتش به قدری افزونی داره که خطاب می شود به ملائکه که خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه، بگیریدش، ببندیدش، او رو کشان کشان ببرید و بیفکنید به دوزخ. داری در اون روایت که ملائکه میان اون رو میگیرن دارن میبرن، نه یه هی به پشت سرش نگاه میکن، هی به پشت سر نگاه میکن. خطاب میرسه به ملائکه که نگه دارید بنده من، برای چی به پشت سرت نگاه میکن؟ عرضه میدارد خدایا من از کرم به تو چیزهای زیادی شنیدم، امید به کرم و آمرزش تو داشتم، دارم نگاه میکنم اینم اونی که وعده داده بودی او کجاست؟ خطاب میرسه ملائکه، این دروغ داره میگه، این تو دنیا یه همچین امیدی به من نداشت، ای تو دنیا یه همچین امیدی نداشت، اما اینجا هم که امید پیدا کرده من همینجا اینجا او رو مورد مغفرت خودم قرار میدم، نمیخواد ببریدش. ما ایم و این خدای کریم، ما ایم و خدایا نمیدونیم این مارمزون آخرین مارمزون عمر ما بود یا نه، خیلی از سال قبل بودن، فکر نمی کردن که این مارمزون رو درک نکنن، ولی این مارمزون رو ندیدن، بالاخره یه مارمزانی هم آخرین مارمزان عمر من شما هست عزیز، تعارف ندن. خدایا ما نمیدونیم که ماه رمضان بعد هستیم یا نه، اما از تو این امید رو داریم که به برکت زین العابدین علیه السلام، به برکت امام زمان علیه السلام که عمل هیچ بنده ای تو روی کره زمین در این ماه رمضان قبول نکرده باشی، عمل این حجت خودت و خلیفه خودت رو مورد قبول و عنایت قرار دادی. خدایا همه ما رو در این شب مورد مغفرت کامل خودت قرار بده، توفیق توبه نصوح به همه ما مرحمت بفرما. خدایا این ماه رمضان رو ماه رمضان آخر عمر ما مقدر نفرما. خدایا این ماه رمضان رو ماه بخشایش همه ما قرار بده. خدایا این ماه رمضان رو و این روزهای باقی مونده رو روزهای تحول خیر برای همه ما مقدر بفرما. خب عرضم تمام، دعا میخونید خدا رحمت کنه استاد اساتید ما رو، این توصیه رو داشت، گفت هر وقت رفتید در خونه خدا اشکم در خونه خدا ریختید، ولی بالاخره اشکتون رو با اشک بر حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام یه قدری قرین کنید، قدری همراه که اون اشک به این اشکای دیگه شما یه ارزشی میده، خدا میخره این عشقهای دیگهش. خب ماه رمضان داره تمام میشه، گفتیم زین العابدین داره وداع میکنه، ما هم حالا روزه وداع سید الشهدا رو بخونیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یادی کنم از مرحوم عاشق رضای سراج که این قضیه رو از قول او مکرر گفتم، گفت من یه مقاتل خطی رو در آستان قدس رضوی دیدم که اونا به چاپ نرسیده، یه روزه هایی میخوند از اونجا، این موردی که میگم از اونجا او میخوند، گفت مختار یکی از قتله سید الشهدا رو دستگیر کرد که مشهور بود به قساوت قلب، که اصلا گریهش نمی گرفت. پیش روی او حتی بچه کوچک و سر می بریدند، او واکنش نشون نمی ده. مختار وقتی او رو دستگیر کرد گفت شنیدم تو هیچ گریت نمی گیره. آخه تو کربلا این همه حادثه دلخراش بود، تو نشد یه بار گریه کنی؟ عمر سعد هم گریه کرد واسه امام حسین، تو گریه نکردی؟ گفت که اگه جواب بدم منو آزاد میکنی، امان میدی؟ گفت خدا امانم نده اگه امانت بدم، ولی میخوام ببینم هیچ حادثه ای نبود که دل تو رو بشکنه؟ گفت نه هیچ حادثه ای نبود مگه یک حادثه، و او این بود که وقتی ما عباس امام حسین رو هم کشتیم دیگه میدونستیم تو خیمه ها او کسی رو نداره، رفت حسین به سمت خیمه. اما طول کشید آمدنش. در بین لشکر سر و صدایی شد، بعضی گفتن شاید دیگه حسین میخواد الان تسلیم بشه، میخواد بیعت کنه، بعضی گفتن شاید حسین قصد فرار داره، یه چیزایی صحبت شد. عمر سعد من گفت برو بالای بلندی ببین بالاخره حسین میاد یا نمیاد. مختار من رفتم بالای بلندی، یه صحنه دیدم که اونجا عشق از چشمانم چکید. دیدم امام حسین جلوی خیمه ها ایستاده، ای بچه ها دور او جمع شدن، دامن عربی او رو گرفتن. امام حسین دست این دختر رو بر می داره از دامن خودش، او دختر دیگه دست به دامن حسین، دست او رو بر می داره، او دیگری دست به دامن امام حسین می زنه. اونجا بود که من دلم بر امام حسین زود، اونجا بود که بر حسین شروع کردم گریه کردن. همه خانومها، همه دختران را حضرت وارد خیمه کرد، هر کسی را به گونه آرام کرد، اما آخر سر دوتا خانوم مونده، یکی سکینه 10 سالش بود که سید الشهدا دید او ایستاده داره گریه میکنه. آقا سید الشهدا اومد با دستهای مبارکش اشکای دختر فرمود لا تحرقی قلبی به دمعی که حسرتن مادام من روح فی جثمانی. دخترم با این اشکای چشم دل بابا رو آتش مزن. گویا این دختر رو هم حضرت راهی خیمه ها کرد، سوار شد بر ذوالجناح، داره به سمت خیمه ها، داره به سمت میدان میاد، ناگهان از پشت سر صدایی شنید مهلا مهلا یا ابن الزهرا.